بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. بحث در تبیین این روایت نورانی بود. طبق این روایت عقل بهترین و با فضیلت ترین وسیله تقرب به خدا و عبادت، و مؤمن عاقل محسوب نمی شود مگر اینکه خصوصیاتی داشته باشه. سوال این بود که این عقلی که در این روایت آمده و همچنین در روایات فراوان دیگری که درباره فضیلت عقل مطرح شده، مثل اینکه نوم العاقل خیر من سحر الجاهل، انسان عاقل شب بخوابه فضیلتش بیشتر از این که انسان جاهل بیه تا صبح عبادت بخونه. این عقل چه عقلیه؟ این عقلی در اینجا و در سایر روایاتی که درباره فضیلت عقل هست، این چه معنایی داره؟ برای پاسخ به این سوال توجه به این نکته لازم است که کلمه عقل در احادیث اسلامی گاهی در مدرکات عقلی به کار می رود، گاه در مدرکات عقلی به کار می ره، که در مجموع وقتی ما روایات رو بررسی کنیم، حالا تا اونجا که ما بررسی کردیم، پنج معنا دارد عقل، یعنی پنج معنا در روایات اسلامی به کار رفته. سه معنا در مدرکات عقلی و دو معنا در مدرکات عقلی. معنای اول عقل که اونجا که عقل در مدرکات عقلی به کار رفته، این از اون چیزی است که اون نیرویی است که در واقع معیار تکلیف الهی است. عقل به این معنا در برابر جنون هست. این نکته هم قابل توجهه که کاربرد عقل به این معنا در روایات بسیار اندکه، خیلی کم هست. مثلا یه روایت، بله خیلی کم است که عقل در این معنا به کار رفت، ولی به کار رفته. مثلا یه روایتی هستش که در زمان خلیفه دوم شخصی رو آوردن که مردی با زن دیوانه ای زنا کرده بود و عمر دستور داد که او رو تازیانه بزنن. حضرت مانع شد که زن تازیانه بخوره، نگذاشت و به عمر پیغام داد که اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان و ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبتون علا عقلها و نفسها. آیا نمیدونه که این زن دیوانه فلان خاندانه و پیغمبر فرموده تکلیف از دیوانه برداشته شده و تا بهبود پیدا کنه و او بر عقل و جان خودش مسلط نیست؟ که زن رو گفت نمیشه تازیان رو زنی، رفع القلم هست. وسائل شیعه جلد 28 صفحه 22. این یه معنای عقله. خب این معنا که نمیتونه مراد باشه در اینجا، یعنی عقل دم که معیار تکلیف هست همه دارن. این که بگیم که کسی که خوابیده عقل داشته باشه از کسی که بیدار هست، این نوم العاقل خیر من افضل من سحر الجاهل، این به این معنا قطعا نیست. یا همین روایتی که اینجا الان مورد بحث ما هست، معنای دوم عقل اون نیرویی هستش که مبدع تفکر است، یعنی انسان به وسیله اون قدرت به فکر کردن داره که مبدع فهم، مبدع فتنه است، زیرکی، حفظ است، نگهداری، یعنی حافظه، که جایگاهش هم مغز هست که در لغت عرب دماغ گفته می شود. خب اینجا خیلی داریم آیات و روایاتی که عقل رو در این معنا به کار بردن زیاد هست. همه آیاتی که ترغیب می کنن ما رو به تعقل، تفکر و امثال اونها، نمونه های از کاربردهای عقل در این معنا. یه وقت میگه عقل در این معنا به کار برده، یعنی گاهی وقتا میگه عقل یعنی عاقل است یعنی دیوانه نیست، یکی میگه عقل هست یعنی اندیشه، صاحب اندیشه، صاحب فکره. این دوتا با هم دیگه فرق داره. معنای سوم عقل مبدع ارزش های اخلاقی و عملی است. یک نیروی در وجود انسان هست که انسان رو دعوت میکند به ارزش های اخلاقی، میگوید این کار خوبه انجام بده، خدمت به دیگران خوبه، ظلم بده. انسان یه هر کس در وجود خودش یک وجدان اخلاقی داره که همون عقل عملی هم میشه گفتش. اون وجدان اخلاقی که قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقوا، این الهام الهی است. هر کس میداند که یه سلسله کارها بده، یه سلسله کارها خوبه، حسن و قبح عقلی، اون مبدع حسن و قبح عقلی. این هم یه معناست که این ستا هر سه مدرکات هستن که خب در اینجا روایات باز در این معنا هم به کار رفته. مثلا روایتی که جنود عقل و جهل رو میگوید این در اینجاست، میگه عقل 70 و چند تا مثلا جند داره که همه صفات خوب میگه یا اعمال خوب میگه صفات جند سپاه عقلن، جهلم این صفات رو داره، این جنود رو داره. اونجا عقل در چی به کار رفته؟ در این وجدان اخلاقی است. در واقع عقل به معنی مبدأ تفکر اینجا نیست، به معنی وجدان اخلاقی است. بنابراین این سه تا معنا که نمیتونن مبدأ چی باشن؟ این عقل، این عقلی که در این روایاتی که الان ما داریم میخونیم به این سه معنا نمیتواند باشد. حالا اون مدرکات رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید. بحث در خمس معدن به اینجا رسید که اون زمینی که در مسئله اول تحریر بحث خمس معدن، اینجا عرض کردیم که نظری که امام در تحریر دارند این است که اگر زمینی که در اون معدن وجود دارد مباح باشه، ملک مستخرج میشه. هر کس رفت در زمین های مباح مثل زمین های مباد، اینجا معدنی رو استخراج کرد، هر معدنی باشد اینجا مالک میشه. حالا این بحثش بعدن میاد که چجوری میشه مباح. فعلا نظر امام مباد رو ایشون میگن زمین مباد، یعنی کسی که کسی احیا نکرده، بیابان ها، در بیابانی کسی رفت چیکار کرد، معدنی رو استخراج کرد. نظر امام در اینجا و بسیاری از فقهای دیگه که قبلا هم اشاره کردیم، نظرشون این است که در این زمین ها اگر کسی رفت معدنی در رو، معدن فیروزه است، طلا است، چی هست، هر چی میخواد باشه، ظاهر عبارتشون مطلقه دیگه، این مال اون. اما در ملک شخصی اگر کسی بود، اینجا ملک مستخرج نیست، ملک مالکه. اگر کسی رفت در ملک شخصی کسی دیگر معدنی رو استخراج کرد، این معدن مال او نمیشد، مال مستخرج نمیشد، به خلاف اون اولی که هر کس رفت استخراج کرد این مال او میشود، ولی این ملک مالک میشود. حالا اگه با اجازه مالک باشه، با اینجا باید خمسی که میخواد بده خرج این شخص رو میده، اگه بی اجازه مالک باشه غاصبانه بوده که اون باید خودش ضامن هستش، اون خرجا رو کرده، اون ملک هم ملک معدن هم ملک مالک میشود، خمسش رو میده بدون هزینه ای که او انجام بده. حالا این نظری بود که قبلا امام دادن. آقای خویی فرمودن نظرشون متفاوت بود. آقای خویی، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، همچنین آیت الله خونساری، آست احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، اینها فرمودن در این طور زمین ها اگر تابع چی حساب بشه؟ عرفن تابع خود اون زمین حساب بشه. اما اونجایی که عرفن تابع اون زمین نیست، که آقای خویی مثال می‌زدن مثلا در 1000 متری یا مثلا 300 متری 200 متری آمده کسی معدن رفته استخراج کرده، هر کس رفت استخراج کرد، نظر آقای خویی این بود که هر کس که رفت استخراج کرد این میشود چی؟ مالک همون میشود. حالا ببینیم در میاد یا نمیاد، حالا همین بحث ما همینه دیگه. ما روایت گفته است که روایت متنش اینه که اگه خمس معدن، اگه کسی رفت معدنی پیدا کرد خمسش رو باز بده، ما بیش از این دیگه چیزی نداریم تو روایت. حالا این فقیه هست که بعضی استنباط میکنن که مطلقا این چی میشود؟ مطلقا این ملک اون مستخرج میشود یا ملک مالک میشود. یه دی میگن که تابع عرف هستش، عرفن اگر این معدن تابع زمین حساب شد مالک میشه، ولی اگر تابع، ما گفتیم که عرف در زمانهای مختلف تفاوت میکند، که در زمانهای مختلف ممکن است که ما بگیم که تابع عرف تابع همون شرایط اون روزی است. مثلا امروز ممکنه تابعیت عمق زمین از زهر زمین تفاوت بکنه. حالا یه بعد از اون بحث من نظر دیگه از امام دیدم که حالا این بحث جالبی هستش، این رو خوبه این رو هم برادران توجه داشته باشن. بله بله، ایشون معلوم میشه که ایشون در تحریر شاید خیلی از مسائلی که در تحریر دادن اگه الان دوباره استفتا میشد مثلا نظر دیگری رو مثلا ارائه میکردن. خب بله دیگه، اما عرف هم بحث هم همینو ده، الان همینو میگیم، ما میگیم استنباط از روایات چیزی که از فهم فقیه در شرایط مختلف از روایات تفاوت میکنه، روایت تفاوت نمیکنه، فهم ما مثلا معلوم شه امام در اون موقعی که رهبر نبودن، حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، از روایات یه چیزی میفهمیدن طبق این چیزی که در تحریر هست، ولی الان از روایات وقتی که رهبر شدند و حکومت رئیس یه حکومت شده از روایات چیز دیگه میفهمن، یعنی یه فهم حکومتی از روایات دارن. حالا فرضه دیگه، بحث فرضه، بعد که گفتیم اون بحثن گفتیم تحصیل اجازه برای اینکه تو ملک دیگری بره لازمه، ولی اینکه حالا کسی از ملک خودش نقب زد رفت یه معدنی زیر ملک دیگری بود در آورد، این میگه اشکال نداره، یا حتی اجازه هم نگرفت رفت سوراخ کرد، اینجا باز ضامن است، باید گناه کرده ضامن هم هستش، باید اگه خسارتی به ملک زده اون ملک بگیره، رفت زیر از اون زیر چیزی در آورد، اون ملک خودش میشه. حالا این نظر جدیدی که ما دیدیم که امام دارن در این صحیفه نور آمده، خدمتتون عرض کنم جلد 20 هستش، در تاریخ 2 آبان 1366 اینا یه سوالی کرده شورای نگهبان، اون موقع از آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان بود، در اون موقع ایشون رئیس شورای که اون موقع آی صافی بود که الان مرجع تقدیر هستن، ایشون یه سوالی کردن از حضرت امام که خلاصش این است که آیا معادن نفت به تبع ارض یا احیای مربوط به مالکیت یا احیا مربوط به مالکیت خاص است یا از انفال محسوب می شود. اینجا دیگه اون شاه فردشو، اون فرد جلیشو چیز کردن، که اگه ما بخواییم بگیم تاب زمین میشه، این معدن نفت توی زمینی کسی در اومده، یه معدن نفت مثلا همون مالک میشود. یا از انفال هست، این تابع مالک خاص میشه یا انفال حساب میشه. و در صورت عدم تبعیت، اگر شما میفرمایید که تبع نیست، تصرف در زمین ها جهت استخراج معادن جایز است یا خیر؟ حالا فرض کنید بگیم که تابع نیست، اون زیر نفت هست، زمین هم چیه؟ زمین مالک چی کسی دیگه است؟ یه زمین زراعی است مالک کسی دیگه است، زیرش هم معدن نفته. حالا بخواد دولت بره چیکار کنه؟ نفت است. آیا اجازه لازم هست یا نیست؟ تصرف در یا تصرف جایزه یا جایزه؟ امام در جواب این رو اینطور می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. هزارات حجج اسلام آقایان فقهای شورای نگهبان دامت افاضاتهم. پس از اهدای سلام و تحیت، اصل مسئله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. اولش این مطلب میاد از اون نظرشون برگشتن، اون نظر میگفتن مطلقا، اون که تو تحریر هست مطلقا میگن بله. میفرمان اصلا تبعیت این تقریبا، البته یه تفاوت اندکی با فرمایش آقای خویی داره، ولی این همون فرمایش آقای خویی بود که میفرمان تابع او عرفن. اینا آقای خونساری هم همینو میفرمودن. اصلا اساس تبعیت اعماق زمین و هوا، با چه بالا بگیم چه در اعماق زمین، به املاک شخصی تا حدود اجتا. اگه کسی رفت یه جایی رو، یه کسی زمین رو حیازت کرد، به اندازه عرفن، حالا یه چایی میخواد بکنه، یه مثلا سردابی میخواد درست کنه، یا فضاش چند طبقه میخواد بالاش درست بکنه، در حدودی که عرف نیاز عرفی داره، ولی بالاتر از اون، نه بالاتر از اون مال اون میشود نه پایین تر. در واقع امام از روایات اینجور استنباط میکنن که چیه این روایاتی که میگن که من احیا ارزن فله له، یا اگر مالکیت زمینی کسی رفع گرفت، چون مالکیت هم بالاخره برگشت به احیا میکنه دیگه، با حیازت احیا میکنه. این روایت شامل نمیشد اون مقداری که چیه، شامل نمیشد اون فضایی را که عرفن تابع حساب نمیشود، اون عمقی را که عرفن چیه عمق حساب نمیشود. نه ثانوی نیست دیگه، نه ثانوی نیست، اولیه است، حکم اولیه است. بله، ولی که الان این که الان داره میگه، ایشون معنا روایت رو داره میگه، حکم نمیگه، حاکم ثانوی. نه این الان میگه عرفی، عرف نگفت ایشون، میگه اینجا میگه عمق، میگه عمق نیست، اونجا فرقی بین عمق و غیر عمق نداره. حالا شما اینجور بفهمید، حالا به هر حال ایشون در اونجا چیزی نگفتن، اگه تأخیر بیان از وقت حاجت نمیشه که اونجا یه چیزی بگن مطلق، بگن قیدم نزنن. بعد مثلا خدمتتون عرض کنم تا حدود نه دیگه، اون مقداری که محدودی اطراف، که ممکن اطرافش مال کسی دیگه باشه، هر چقدری که حیازت کرده اون دیگه، هر چقدر اگه خریده یا هر چقدر حیازت کرده، بله دیگه، این مال اگه خریده، این مقدار خریده، الان که دیگه هم دقیق سانتی ازش دیگه. الان مثلا چون مثال میزنن، مثلا اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیر زمین آنها عبور کرده و یا تصرف نماید، دارندگان، مثل این که میخواد مترو الان بزنن از زیر زمین کسی، مثلا دارندگان منازل و زمین یا متولیان وقف، متولیان نمیتوانند ادعایی بنمایند. نمیتونه بگه خب تو زمین وقف در یک حدود خاصی از تابع، اون مقداری که تابع از عرفن. و یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنا ایجاد کند، حالا یک کسی رفتش بالاتر، برخلاف اون چیز که آقای فاضل میگفتن که خوندیم روز قبل ازشون، یک کسی آمد مثلا در 1000 متری یه چیزی داره میتواند بسازه از این طرف اون طرف جاش پاشو بند کنه و در هزار متری خونه کسی میخواد چیزی بسازه، این کسی یا هواپیمایی میخواد چیز کنه. بله متعارف بنا ایجاد کند یا رفت آمد نماید، هواپیما میخواد بیاد بره، هیچ یک از مالکین یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارن. اون جزء هم مباحات میشه که هر کسی میتونه ازش استفاده. و بالاخره تبعیت زمین شخصی دوباره توضیح میدن، به مقدار عرفی است و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. حالا کسی میتونه 1000 متر بکنه، اون موقع نمیتونه 1000 بکنه، الان میتونن 1000، این دخالت در این نداره. اون چیزی که از تبع تابع عرف هستش. ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص یا اشخاص جلوگیری نماید. اونجا دولت یه حسابش جدا هستش، دولت اون دولت اسلامی اینجا نسبت به همه املاک، چه فضا چه اعماق زمین، اینجا حق داره که چیکار کنه، کسی رو جلوش بگیره بگه اینجا رو نکن، اینجا رو انجام بده، اینم میفرمه. بنابراین نفت و گاز و معادنی که مثل معادن طلا که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است تابع املاک نمی باشد. این نتیجه کلی که ایشون میگیرن. اما حالا فرض کردیم که اون چیزی که ما گفتیم که ای فرض کردیم عرفن امروز فرق میکنه، عرف امروز با عرف چی؟ با عرف مثلا 100 سال 1000 سال پیش فرق میکنه. اما فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است، بگیم اینم بگیم که در حدود املاک شخصی حسابش کنیم که فرض بیواقعیت، البته ایشون میگن اصلا فرضش هم درست نیستش که بگیم اینها در ملک شخصی است. کسی نمیتونه مالک یک چیز بشه، مالک یک معدن گاز بشه، یک معدن نفت بشه، این نمیشه. میگه فرضش حالا فرض کنید اینجوری، فرض کنید که اینها در ملک شخصی است، در حد محدوده ملک شخصی است. این معادن چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است، که دیروز هم اشاره کردیم که معادن نفت حرفی داریم بعداً عرض می‌کنیم جلسه قبلی، که در طول زمان موجود می‌گردند. یعنی تنها نفت مال این نیست که مال کسانی که پارسال بودن یا امسال هستن یا 10 سال دیگه، این در طول زمان ممکنه در تا 1000 سال دیگه هم معادن نفت یا گاز مثلا ادامه پیدا کنه، مال همه این نسل هاست، مال یک نسل و دو نسل و سه نسل نیست، هر چقدر که بشه ازش استفاده کنن. میفرماید این ملی هست، از تبعیت املاک شخصی خارج است و دولت اسلامی میتواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین ها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد. که حالا نمیتونه بگه چون زمین من معدن در اومده یه قیمتش فرق میکنه، مثل فرض کنید زمین هایی که اطراف آستان هست، میگه چون اینجا قبر درست میشه پس قیمت قبر مثلا ما بدین، این اونش نمیتونه حساب بکنه. باید چیکار کنه؟ باید همون زمین معمولی مثل سایر زمین ها، اون میتواند اینجا اجاره زمین که مثلا وقفی باشه یا مثلا صاحب زمین راضی نباشه، میگه زمینمو نمیفروشم اجاره میدم، خب اجارهش اجاره معمولی باز بهش بدن، یا بفروشم پولش محاسبه کنن بهش بدن بپردازن. و مالک نمیتواند از این امر جلوگیری کند. انشاءالله موفق معید بشه. السلام علیکم. 2/8/66 تقریبا حدود یه سال یه مقداری بیشتر از وفاتشون این استفتا شده ازشون. به هر حال بنابراین نظر امام در اینجا این است که اولا دو تا نظر شدی، خلاصش این شد، دو تا مطلب شد. اولا که این تابع عرف کسی که مالک زمینی شد یا رفت یک جای زمین رو احیا کرد، اینجا تابع عرف هستش، هرچی عرف گفته همون مقدار، اون روایات رو حمله بر این معنا میکنه. و بر فرض هم بگیم که عرفاً اینجا معدن تابع زمین هست، در این طور معادن کوچیک باشه، از فرمایششون اینجا استفاده میشه، میتونه در حدود مثلا اختیارات افراد باشه که مثلا بیاد یه معدن کوچیک مثلا فیروزه ای کسی تو زمینش پیدا شده خودش هم احیا کرده بره مثلا استخراج کنه و استفاده کنه. ولی که اگر معادن بزرگ باشه، این معادن بزرگ مال همه نسل هاست، ملی است و اینجا چیه؟ اینجا کسی مالک نمیتونه بشه. این فرمایش ایشون در اینجا. خب حالا میرسیم به فرع بعدی خدمتتون عرض کنم حضرت امام. این در صورتی بود که زمین مالک شخصی داشته باشه. ولو کان معدنو فی ارض مفتوحتن انوطن، اگر معدن در زمین مفتوحتن انوطن بود که با قهر و غلبه مسلمان ها گرفتن، مثل سواد عراق مثلا، فَإِنْ كَانَ فِي مَعْمُورَتِهَا حَالَ الْفَتْحِ الَّتِي هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، اگر در قسمت آبادش بود، حال الفتح موقعی که فتح کردن آباد شده بود، هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ مال مسلمان هاست، وَأَخْرَجَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، حالا تو این زمین مفتوح تنبتن که ملک مسلمین هست و مالک عمومی دارد، یکی رفت یکی از مسلمان ها اومد استخراج کرد. اینجا میگه اینجا مالک میشود و علیه الخمس، اگه کسی رفت در اونجا خمس میده، انکان به اذن الامام، یه شرط داره، اگر حکومت و امام اجازه داده باشه این مالک میشه خمسش بده، و الا محل و اشکاله. اگر به اذن والی مسلمین نباشه اینجا چیه؟ محل و اشکاله. بله دیگه، اختیارات والی از اختیار حکومت دیگه. بله مال مسلمین هست، ولی باز چون اموال عمومی هست تک تکشون باز اجازه بگیرن، هر کس خواست اومد اجازه که میگیره میره انجام میده، اونم یه شرایطی میذاره که حفظ حقوق دیگران بشه، یه مالیاتی میگیره، پولی میگیره، چیزی میگیره برای بیت المال که حفظ حقوق دیگران هم بشه دیگه، معمولا اینجوری میشه. انفال هم حالا بیاییم بحثشو میکنیم، یه بحث مفصلی داره انفال، در ادامه بحث خمس خواهیم بگفتی. اینجا را اگه از انفال هم حساب بشه معدن، امام اجازه داده، گفته من احیا ارزن فلهوله، کسی که در احیا کنه مال خودش میشه، حتی کسی هم خدمتتون عرض کنم که معدن، روایت معدن هم میگن که اگه کسی معدنی در این زمین ها در آورد مال خودش میشه. حالا این بحثش در آینده هم خواهد آمد. خب حالا در اینجا خدمتتون عرض کنم که امام فرمودن که اینجا اگر به اذن والی باشه، ولی حالا امروز ولی فقیه باشه، حکومت باشه، اون روز به اذن امام معصوم باشه، اینجا مالک میشود. ولی عده دیگه هم از آقایون همین رو میگن که میگن اذن امام لازم هستش، ولی کن ادهی هم میگن اذن امام لازم نیست، مثل آقای خویی میفرمایند در اینجا اذن حکومت لازم نیست در اینجا. حالا در اینجا بحث ما اونایی که میگن که اذن لازم هست، به چه دلیل میگن اذن لازم هست؟ اونها که میگن اذن لازم نیست، به چه دلیل میگویند اذن لازم نیست؟ امام که می‌فرمایند اگر در اراضی مفتوحتون انوطن باشه، اینجا امام هم اجازه داد یا حکومت اجازه داد، اینا میگن من احیا ارضن فلهوله، اینجا فرقی میان موات، البته در موات هم ایشون همینو میگه، در مفتوحتون انوطن و غیر مفتوح موات هم حالا بعدن حکمش میاد، ایشون هر دوتاشو میگه، حتی چه آمره باشه چه اگه با اذن امام، یعنی در مواتش ایشون امام میفرمایند که اجازه لازم نداره، چون من احیا ارزن فلهوله فهوله این شاملش میشه، ولی که در اراضی مفتوح چون ملک مسلمون هاست، اگه تک تک بخوان برن ترش تصرف کنن، خب طبیعی است که باز اذن بگیرن دیگه. اذن از کی بگیرن؟ از یکی یکی مسلمون ها که نمیتونن، از والی مسلمون ها میرن اجازه میگیرن، اونم حقوق مسلمون ها رو رعایت. ولی آقای خویی در اینجا یک بحث بسیار مفصلی داره که چرا ایشون میخواد بگه که اذن لازم نداره در مفتوحات، چه مفتوحاتان انبتن باشه چه مفتوحاتان انبتن نباشه و از مباحات بشه. بله، چه مفتوحه باشه چه مفتوحه، ممنوعه چیه؟ مأموره دیگه، مفتوحات انبتن مأموره باشه یا مباد باشه فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که ایشون یه بحثی داره، من خلاصه‌شو بگم بعد از عبارتشم برای اینکه بهتر مسئله روشن بشه عبارتشم میخونه. ایشون میفرمان که این زمینهایی که مفتوحات انبتن هست، اینجا اگر ما باطن عمیقش رو بگیم، باطن عمیقش رو، یعنی اونجایی که عرفاً تابع زمین حساب نمیشه، آمده در زمین معموره، در زمین آباد، در یه باقی آمده چیکار کرده؟ یه معدنی پیدا کرده. در کجا؟ در 1000 متری، در 300 متری یه معدنی پیدا کرده. خب اونجا که گفتیم که قبلا بحثش کردیم، ایشون گفتن که تابع نیست عرفاً و هر کس رفت چیز کرد، اونجا ملک شخصی بود، اینجا ملک مسلمین هست. ملک مسلمین همین ظاهرش ملک مسلمین هست، اون عمق این زمین ها ملک مسلمین نیست. بنابراین هیچ اشکالی ندارد کسی بره در زمین مفتوحاتان روی که ملک مسلمین هست مثل ملک شخصی بره چیز خارج کنه. پس این که قبلا بحثش شده بود. خب بله دیگه، ایشون میگه حالا ایشون دیگه حالا میخوام بگم، میگه اگه مأموره باشه عمق باشه که فرق نمیکنه، چه ملک شخصی باشه چه ملک عمومی باشه، عمقش ملک عمومی و ملک شخصی نمیشود. بنابراین اگر در 1000 متری مثلا چای نفت، حالا رو مبنای ایشون که آقای خویی که الان داره میگه چای نفت رفت استخراج کرد، خسی رفت استخراج، مال خودش میشه. یا مثلا معدن طلا در آورد، مال خودش میشه. و اما اگر نه، باطن غیر عمیق آمد 4 متریش، 4 متری یک زمینی چی بود؟ معدن فیروزه است. 5 متری زمینی معدن فیروزه است. یا بالاتر از این، ظاهرش اصلا که در بعضی از روایات هم داشته، شورزاره، نمک هست، اصلا روی زمین هستش. اینجا چی؟ ایشون میگه اینجا هم همینطور ما میگیم. در اینجا ما میگیم در مفتوحات و انوطن که ملک مسلمین هست، ولو عامر هم باشه، توجه کردید؟ ولو عامر آباد هم باشه، چه ظاهرش و چه باطنش هر کس رفت استخراج کرد، این چی میشه؟ این مالک میشود. مثلا در عراق که مفتوحاتون انبتن هست، سواد عراق، اگر کسی رفت یه معدن رو فتواییشون، اگر کسی رفت معدن، چه ظاهر باشه چه باطن باشه، همش مال ملک اون شخصی میشود که مستخرج هست. چرا؟ چون دلیل مفصل بحث میکنه. میفرمایند که اینجا ادله ملکیت مسلمین، اونها که گفتن ادله روایاتی که گفتن اگر مسلمانان با قهر و غلبه زمین رو گرفتن، مأمورش ملک همه مسلمین میشود، غیر مأمورش ملک امام میشود، این ادله شامل اینطور موارد نمیشود، شامل معادن نمیشه. چرا؟ حتی ظاهرش هم میگه، حتی ظاهر زمین هم باشه، 4 متریش که چی؟ حتی اگر در ظاهر زمین هم یک معدنی باشه، این ادله شامل نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمان که ما که در ملک شخصی میگفتیم که مالک شخصی زمین در حدود مثلا اون مقداری که تابع زمین هست رو مالک میشود، یعنی باطن نزدیک رو میگفتیم ملحق به ظاهر میشود، ظاهرش هم که روشن بود، اگه کسی معدن نمک در ظاهر زمینی کسی بود، مال خود اون شخص میشود. میگه عمده دلیل ما دلیل روایتی چیزی نداریم، عمده دلیل ما سیره عقلا بود. سیره عقلا این بود که اگر کسی ظرف زمینی خرید، خب حالا توی باغش یه قسمتش معدن نمک هستش، ظاهر هم هست، یا 4-5 متریش مال خودش میشه، اون مقداری که تابع زمین هست، سیره عقلا. نمیگن که خب اون نمک با سایر زمین ها فرق داره، سیره عقلا بود. این سیرم رد نشده از طرف ائمه، بنابراین همین ما طبق بر اساس سیره عقلا چیکار میکنیم؟ میگیم که معدنی که در زمینهایی که مالک شخصی داره در ظاهر زمین باشه، اینو چیکار میکنیم؟ میگیم که مال همون شخصی است که استخراج کرد. در اینجا سیره نداریم. سیره عقلا اختصاص به ملک شخصی داره، نه ملک مسلمین و امام. این که میگیم سیره هستش اینجوری، ایشون میگن که سیره مربوط به املاک شخصی است. اگه کسی رفت شخصا یک ملکی رو خرید یا احیا کرد، اونجا ظاهرش و باطن قریبش مال خودش میشه. بلکه قدم بالاتر میتوانیم بگیم اینجا سیره عکس اونجاست. آره، عکس اونجاست. چرا؟ چون بنای شرع و عرف استملاک این معادن نیست، یعنی بنای شارعی نیست که بره اون چیکار کنه اون معادنی که در اراضی مفتوتون اون انبتن هست، حالا یا امام بره اون معادنش استخراج کنه یا مثلا مسلمین برن اونها رو استخراج کنن. برای اینکه حالا یا اجازه بگیم لازم داره یا اجازه داره، میرن هر کس که خواست میره اینا رو استخراج میکنه. بله، بعد میفرماید بنابراین بعدنهایی که در باطن اراضی مفتوح هست، چه در باطن باشه چه در ظاهر باشه، باطن قریب باشه، میشه ملک مستخرج میشه. و اینجا یه دلیلی هم اینجا میارن که این دلیل اونجا اون قبل در اون قبلش هم میتونه جاری باشه. میفرما اگه اینجوری نبود باز در احادیث معدن میگفتن. این همه اینجا مورد از مسائل مورد ابتلای مسلمان ها بوده، چون بخش بزرگی از زمین هایی که در اختیار مسلمان ها بوده مفتوحات انبتن بوده. این همه احادیث دارن میگن چی؟ این همه احادیث میگن که اگر زمین کسی رفت معدنی رو استخراج کرد، مالک میشه خمسش بده. خب چرا یه جا نگفتن که اگر زر زمین مفتوحات انبتن بود اینجا خمس داره، اینجا نمی... یا اجازه مالک، اجازه امام میخواد، اجازه مسلمین میخواد، این چرا نگفتن؟ یا ممنوع هستن؟ چرا اینجوری نگفتن؟ اگر ممنوع بودن که مسلمان ها از استخراج معدن در اراضی مفتوحه، در یه روایتی باید چیه بیان میکنن؟ چرا دیگه؟ هر کی زودتر رفت ایشون میخواد بگه، ایشون میخواد هر کی زودتر، مثل زمین های جای دیگه، اگه کسی هر چی زودتر رفت استخراج کرد مال خودش میشه. خب حالا عبارت ایشون هم می‌خواستیم بخونیم که حالا فرصت نیست، عبارت ایشون رو جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.